ساعت 18:30 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من رضا ولیزاده هستم و در 15 دقیقه آینده با یک مجموعه خبری شما را همراهی می کنم. مشاور رهبر جمهوری اسلامی می گوید حمله به سوریه حمله به ایران محسوب می شود. وزیر دفاع اسرائیل می گوید آمریکا طرح‌های لازم نظامی را به عنوان آخرین راه برای ایران آماده کرده است. 14 تن در اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای 21 متهم در پورت سعید مصر کشته شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که حمله به سوریه حمله به ایران و متحدین ایران محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت ایران از فلسطین، مقاومت لبنان، حاکمیت طرفداران مقاومت در سوریه و حکومت برخواسته از مردم عراق حمایت می کند. جمهوری اسلامی ایران از متحدان اصلی بشار اسد است. رئیس جمهوری علی اکبر ولایتی همچنین گفت پروژه سوریه برای متوقف کردن روند بیداری اسلامی در منطقه بوده و اگر دولت اسد بتواند استقلال خود را حفظ کند، وضعیت مقاومت تغییر جدی خواهد کرد. اود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید که آمریکا در ارتباط با ایران طرح‌های نظامی تهیه کرده است که او از آن با عنوان آخرین راه در برابر لجاجت ایران در برنامه هسته‌ای این کشور یاد کرد. وزیر دفاع اسرائیل این مطلب را در مصاحبه با وبسایت آمریکایی دیلی بیست اعلام کرده است. اود باراک ضمن تأکید بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزود، تحریم‌های فلج کننده نیز ایران را از ادامه طرح‌های هسته‌ایش باز نخواهد داشت و شانس موفقیت این نوع تحریم‌ها بسیار اندک است، زیرا چین و روسیه همچنان مقاومت می‌کنند. به گفته رادیو اسرائیل، شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور هم در داووس گفت که اطمینان دارد آمریکا نخواهد گذاشت که ایران به توانایی هسته‌ای نظامی دست پیدا کند. اعتراض‌ها به حکم اعدام برای 21 متهم در دادگاهی در مصر کشته شدن حداقل 14 تن از جمله دو پلیس را در شهر پورت سعید این کشور به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های یک مسابقه فوتبال در سال گذشته که به قتل 74 تن از طرفداران دو تیم انجامید به حکم به اعدام محکوم شدند. قرار است 52 متهم دیگر در این پرونده در هفته‌های آینده در پورت سعید محاکمه شوند. گمرک ایران با صدور بخشنامه ورود کالاهای دارای نشان ولنتاین را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران، این تصمیم را با توجه به نامه دیماه سال جاری شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کرده است. ولنتاین هر سال در کشورهای غربی هر سال در روز 14 فوریه برگزار می شود که طی آن زوجها با هدیه کردن گل، شیرینی یا کارت پستال با نمادهای قلب و نیمه قلب به یکدیگر ابراز علاقه می کنند. امسال روز ولنتاین مصادف است با 26 روز بهمن ماه. بر اساس این گزارش، دبیر شورای فرهنگ عمومی روز ولنتاین را نماد روشن تهاجم فرهنگی ضد دینی و تضعیف کننده ارزش‌های بنیادین خانواده در جامعه اسلامی دانست. به توصیف این مقام حکومت ایران، نظام سلطه‌جویانه سرمایه‌داری زمینه‌ساز گسترش مراسم روز ولنتاین است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعیه اعلام کردند در اطلاعیه حصر خانگی پدر و مادر خود را به آدم ربایی تشبیه کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری آنها شدند. به نوشته سایت کلمه، فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت پدر و مادر خود نوشتند که تاکنون هیچ گزارش پزشکی از وضعیت سلامت آنها به خانواده‌شان ارائه نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اکنون میرسیم به برنامه دریچه که در آن رویدادهای حوزه حقوق بشر در ایران را بررسی میکند. دریچه را بشنوید با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، شاهرود، قزوین، سبزوار و ارومیه اعدام شدند که از این تعداد اعدام 4 نفرشون در ملأ عام انجام شده. 2 نفر در تهران به جرم زورگیری در پارک هنرمندان، 1 نفر در سبزوار که اتهامش تجاوز به عنف عنوان شده در ورزشگاهی در سبزوار و 1 نفر به جرم قتل در ارومیه. افرادی بودند که هفته پیش در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر درباره اعدام در ملأ عام اینطور میگه.
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است. علاوه بر اون، نقش هر دولتی در تعیین سیاست جزایی این است که نخست مجازاتی که تعیین می‌کنه برای هر جرم مناسب با اون جرم باشه، دوم این که سعی کنه که در جامعه جوی از آرامش، امنیت و فرهنگ بدون خشونت برقرار بشه. و متاسفانه مجازات علنی، یعنی دار زدن علنی، درست عکس این نتیجه میده. یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
چند نهاد حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 5 شهروند خوزستانی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف حکم این افراد شدند. در این بیانیه اومده محمد علی اموری نژاد، هادی راشدی، جابر و مختار آلبوشوکه و هاشم شعبانی نژاد از چند روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره اینطور میگه.
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت‌های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
پنجشنبه هفته گذشته حکم قطع انگشتان دست یک سارق در شیراز در ملأ عام اجرا شد. خبرگزاری‌های داخلی با اعلام این خبر نوشتند حکم این جوان 29 ساله به دلیل انجام چندین فقره دزدی صادر و اجرا شده. نظر محمد مصطفی، وکیل ساکن نروژ، رو در این باره بشنویم.
مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هایی هستش که خب برگشت ناپذیر اگه اجرا بشه.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد هفته پیش با صدور بیانیه‌ای حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رو مصداق بازداشت خودسرانه توصیف کرد و خواستار آزادی اونها شد. این نهاد حقوق بشری گفته که حبس این افراد بدون تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه نقض قوانین ایران و قوانین بین المللی است. در هفته‌ای که گذشت نسرین ستوده، وکیل زندانی، برای 3 روز به مرخصی آمد و با اینکه به گفته همسرش رضا خندان مسئولان به او گفته بودند مرخصی او تمدید خواهد شد، با این درخواست موافقت نشد و خانم ستوده پس از 3 روز به زندان اوین بازگشت. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از عدم تمدید مرخصی 3 روزه نسرین ستوده انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری او شده. این نهاد حقوق بشری در ادامه به وضعیت چند زندانی سیاسی دیگه از جمله مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، مهسا امرآبادی، بهمن احمدی عمویی و بهاره هدایت که هفته پیش به مرخصی اومدن هم اشاره کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این افراد شده. مهدی خزعلی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران همچنان در بند 209 اوین نگهداری میشه و هنوز در اعتصاب قضاست. اونطور که همسرش به رادیو فردا گفته، حدود 4 هفته از اعتصاب قضای او میگذره و در این مدت حدود 20 کیلو وزن کم کرده. مهدی خزعلی 3 ماه پیش در نشست سرای اهل قلم بازداشت شد و به گفته همسرش مسئولان قضایی درباره وضعیت پرونده او پاسخ روشنی نمیدن. وکیل مدافع سعید آبدینی نوکیش مسیحی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد و گفت که آقای آبدینی برای خروج از کشور مانعی نخواهد داشت. سعید آبدینی نوکیش مسیحی که تابعیت آمریکایی هم داره، اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت کشور بازداشت شد و از اون زمان در زندان به سر میبره. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هفته پیش با انتشار گزارشی 72 صفحه‌ای از آنچه که آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه نوکیشان مسیحی نامیده انتقاد کرده و این موارد رو مصداق نقض حقوق اقلیت‌های دینی دونسته. این نهاد حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته به تعقیب قضایی نوکیشان مسیحی خاتمه بدن و حقوق مسیحیان را در رابطه با انجام مراسم مذهبیشون به رسمیت بشناسن. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره این گزارش توضیحات بیشتری میده.
در حقیقت این بیانیه برای اطلاع رسانی در مورد چاپ گزارش 72 صفحه‌ای بسیار مبسوطی در این زمینه از سازمان ما می باشه که شاید اولین نگاه به وضعیت نوکیشان مسیحی و مخصوصا مسیحیان پروتستان در ایران می باشه. و در این گزارش که بیش از 30 مصاحبه با نوکیشان مسیحی و پروتستان های ایران انجام شده، به این نتیجه رسیده این که حکومت ایران یک سیاست بسیار متداومی رو در 15 سال اخیر دنبال کرده و اشکال عمده این هست که نوکیشان مسیحی به عنوان مسیحی توسط حکومت شناخته نمیشن و در نتیجه بسیاری از حقوقشون از حقوق اجتماعی گرفته تا حقوق حق کار، محل کارشون، حتی در مدارس و بیشتر از همه این که افرادی که نقش راهبردی در میان نوکیشان مسیحی دارند هدف قرار داده میشن و به دلایل مختلف محاکمه، زندانی و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و کلا میشه گفت که در تمام زمینه‌های زندگی نوکیشان مسیحی مخصوصا اگر مذهبشون رو اعلام کنند هم تعقیب قضایی و هم آزار و اذیت‌های مختلف رو باید متحمل بشن.
صالح مرادی و کسرا نوری، 2 تن از دراویش محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. این 2 نفر اعلام کردند که اعتصاب قضاشون در اعتراض به انتقال چند تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور به سلول انفرادی صورت میگیره. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 7 تن از دراویش محبوس در بند 350 اوین از 10 روز پیش به سلول‌های انفرادی بند 209 منتقل شدند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آیه سالم مرادی و کسرا نوری از چهارشنبه 27 دی در اعتراض به انتقال وکلای دراویش که توی زندان اوین هستن، چون این 7 نفر رو به سلول انفرادی منتقل کردن و به همین دلیل این 2 نفر دست به اعتصاب قضا زدن که دلیل اصلی این که حالا اون 7 نفر رو بردن به زندان انفرادی این بودی که توی جلسه دادگاه شرکت نکردن. موسیقی
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه